تبدیل بکنن از طریق اپلیکیشن که فناوری نو است. این مسیرش از دانشگاه باید عبور میکرد دیگه، تو این حوزه نمیشه کار کرد. چرا الان این به ذهن من این رو آورد که به اینو بپرسم که چقدر این اتفاقاتی که افتاده به صورت متوازن بوده، یعنی تو همه حوزه ها اتفاق افتاده، حالا سهم پژوهش رو فرمودید کم هست.
نه میتونم بگم متوازن شد. مثلا فرض کنید که ببینید، شاید من اینو خدمتتون هستم، به عنوان مثال در حوزه آی تی شاید خب خیلی بیشتر از حوزه های دیگه در سالهای اخیر در واقع رشد بیشتری داشته، یه مقدار هم طبیعی است. خب یه سری از حوزه هایی که بیشتر مد نظر هست یا ممکنه بازار بهتری داشته باشه، خب افراد به سمت سوش بیشتر رو بیارن، ولی تو حوزه های دیگه هم بوده، نمیتونم بگم نبوده، ولی خب طبیعی است که مثلا میتونم بگم حوزه آی تی بیشتر از بقیه حوزه ها بوده.
خیلی متشکرم آقای دکتر فتوی، امشب خیلی اذیتتون کردیم.
خیلی
ممنونم، لطف کردید، از توضیحات ارزشمندتون و صبوریتون سپاسگزارم. شب بسیار خوب رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ. خب در ادامه برنامه رهیافت با اعلام ساعت 20:30 دقیقه مهمان دیگری رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که فکر میکنم از دقایق پیش رو خط ارتباطیمون هستند. آقای دکتر حمایت میرزاده، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر میرزاده خدمتتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، ایام رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم آقای میرزاده. شما تو حوزه انتخابیتون بودید امروز راهپیمایی آقای میرزاده؟
بله بله.
کجا؟
بله. گرمی مغان استان اردبیل.
به به به، خب به شما خدا قوت میگم، به همه مردم عزیز و شریف اون خطه هم سلام و درود میفرستم. خیلی خوش آمدید آقای میرزاده، زنده باشین انشالله. آقای میرزاده، بحث توسعه دانشگاه هاست، این که ما از ابتدای انقلاب تا حالا دانشگاه های ما چندین ده برابر شده تعدادشون در مناطق مختلف کشور، و خاطرم هست من یه بار آقای دکتر سمیعی که تازه به ایران اومده بودن، متخصص مغز و اعصاب، توی یکی از برنامه‌هایی که خدمتشون بودیم اشاره کردیم به این که شما سالها ایران نبودید، اون چی که الان در ایران میبینید و بسیار هم نگاه مثبتی میتونه باشه چی هست؟ اشاره کردن حدود 4.5 میلیون دانشجو. گفتیم خب این چه مزیتی داره؟ گفت این مزیت رو شاید شما تو 10-20 سال آینده ببینید که چه مزیتی است. کشورهای اطراف شما این قابلیت رو ندارن، دارن حتی دانشجو از کشورهای دیگه جذب میکنن برای اینکه نیروی انسانی کشورشون رو هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی ارتقا بدن و همه امکانات رو هم براشون فراهم میکنن. خب اینا همه مزیته آقای دکتر میرزاده.
بله
اما اینکه ما دانشگاه بزنیم به لحاظ کیفی نرسیم بهش کار کنیم یا نه زمان ببره رو کیفیت اونها کار بکنیم، حساب خروجی اینها رو کردید؟ ما الان 100,000 دانشجوی دکترا داریم که به دنبال شغل میگردن، توی همچین شرایطی فکر میکنید چطور میشه اوضاع دانشگاهایی که ما توسعه دادیم به درستی اما کیفی سازیش نکردیم چون زمان میبره چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت، این که نسبت به حالا چون ایام دهه فجر هم تمام میشه، 40 سال بعد از پیروزی انقلاب این برنامه هست به اصطلاح، این که نسبت به گذشته راه چندین ساله طی کردیم شکی درش نیست، این که نسبت به کشورهای همسایه قابل مقایسه نیستیم رشد ما، اینم باز تردیدی نیست و هر صاحب نظری بیاد مطالعه بکنه این مشخص است.
بله.
اما اینکه به اون نقطه‌ای که باید میرسیم بر اساس امکانات شایستگی یا توانایی به اون نقطه هم نرسیدیم و میشد بهتر از این هم عمل کرد، در این هم نباید تردید کرد. اونم این که ما بیشتر به توسعه کمی فکر کردیم نه بحث کیفی، و اون هم بدون آمایش سرزمین. این اشکال اساسی کار ما بوده که حضرت علی میفرمایید این همه فارغ التحصیل و اشتغالش. اصلا بحث این همه فارغ تعداد دانشجو نیست، ممکن اصلا از این بیشتر به دانشجو نیاز داشته باشیم. مثال عرض میکنم، اگر یک نفر آرایشگری میکنه، اگر تخصصش تکنسین آرایشگاه باشه بهتر از این است که یا مدرک تحصیلیش بالا پایین باشه یا اصلا هیچ ارتباطی با اون نداشته باشه. بنابراین اونجایی که باید باشیم هنوز نرسیدیم و بیش از این هم زمینه هست به شرطی که با آمایش سرزمین باشه، به شرطی که توجه به کیفیت آموزشی باشه. تو بحث کیفیت آموزشی واقعا ما به عمق مطلب زیاد توجه نکردیم، اونقدر بحث سطحی را گسترش دادیم، به فکر آمار و ارقام بودیم و به فکر هی مقایسه با سال قبل و مقایسه با شهر دیگه، مقایسه با استانهای دیگه و نمودارهامون رو افزایش دادیم، بدون اینکه اون فارغ التحصیل ما به اصطلاح اون سطح کیفی آموزشش به اصطلاح اونی که مد نظر ما هست در اون سطح باشه. و بیشتر خیلی از دروسی که باید به صورت عملی بچه آموزش ببینن، خیلی از دروسی که باید در طبیعت، در آزمایشگاه، در کارگاه، عجله نکنن برای فارغ التحصیل شدن و مدرک گرفتن بلکه مهارت یاد بگیرن، در اینجا مشکل داریم. ضمن این که در برخی از استانها، شهرستانها، مرکز کشور، خود تهران رشته هایی را ایجاد کردیم که فارغ التحصیلش دیگه بعد از فارغ التحصیل شدن آماده رفتن به سرزمینی نیست که اون رشته به اون مربوط است. مثال از میکنم، ما دامپروری دارم، کشاورزی دارم، تو تهران میخوایم چیکار کنیم؟ ما دریانوردی و حوزه نمیدونم کشتی و صنایع چوب و اینا تا چقدر میخوایم تو تهران باشه؟ چرا نباید این در کنار همان سواحل مکران باشه و فارغ التحصیلش هم همونجا به کارگیری باشه؟ چرا نباید اون رشته کشاورزی و دامپروری مثلا از میگم در دشت مغان چرا نباید باشه که فارغ التحصیلش هم همونجا به کارگیری باشه؟
میذاره اینا گلایه های درستی نیست.
جدید فعالیت های هم برنامه ششم توسعه هم خود وزارت علوم به این نقطه رسیدن و فکر کنم که دو برنامه‌شون هست که لاقل از این به بعد به فکر اصلاح این روند باشیم و فعالیت کمی را یه مقدار آتش بس اعلام بکنیم، به فکر افزایش کیفی، به فکر مهارت آموزی و به فکر آمایش درست سرزمین باشه که فارغ التحصیلش در هر جا فارغ التحصیل شد اون نقش کارآفرینی را بتونه ایفا بکنه و بتونه اشتغالزای لازم رو داشته باشه.
ان شاء الله. آیه به دکتر میرزاده، در واقع میشه که ما الان آمایش سرزمین رو، آمایش حوزه آموزش رو انجام دادیم یا قرار انجام بدیم یا داریم انجام میدیم؟ چون به حال کار بزرگی صورت گرفت از ابتدای انقلاب تا حالا.
ندادیم. با لابیگری رشته‌هامون رو دادیم. ما همین که استاد داریم، بله، رشته‌مون رو دادیم. همین که ساختمان دادیم، مجوزمون رو دادیم. بدون اینکه بگیم مثلا این ساختمان هم داریم، استاد هم داریم. بعدش چی؟ این فارغ التحصیل مثلا تو تهران میخواد چیکار بکنه؟ متاسفانه انتظارات ایجاد کردیم، روستاییان ما، حاشیه های ما، شهرستان های ما را به مراکز استان ها، به مراکز کشور مهاجرت دادیم برای اینکه بچه‌اش درس بخونه. اومده درس خونده، حالا این رشتهش هیچ ارتباطی با حضور در تهرانش نداره. درسته. در مرکز استانش نداره، باید برگرده به اون وطن خودش، به خاک خودش.
میرزاده
میگه من دکترم، برگردم اونجا.
نه میرزاده، الان
برگردم اونجا.
ببین الان وقتی ما الان کار بزرگی است میرزاده. اینکه ما در از ابتدای انقلاب تا حالا این تعداد دانشگاه زدیم، خود زدن اینها هم کار بزرگی است. خود جناب علی هم اشاره فرمودید که ما هنوز کم داریم دانشجو تو این زمینه. حالا سوال اینجاست، این کار بزرگی که صورت گرفته باید بزرگتر هم بشه، یعنی کیفی سازی بشه، اون نگاه آمایشی بهش اتفاق بیفته. الان آقای دکتر میرزاده، تو دنیا از مزیت نسبی صحبت نمی کنم، میگن بیاید مزیت سازی کنیم، یعنی از هیچ مزیت بسازیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما تو یزد کم آب میتونیم پرورش ماهی بدیم با روشی که استفاده زیاد از آب نشه، یا مثلا از صنعت فولاد انتقاد میکنیم، میگیم آقا صنعت فولاد یه صنعت آببره، رفتیم تو سبزوار مثلا کارخونه فولاد زدیم. میگه آقا من دانشمند، من دانشجو، من دانشگاهی کمک میکنم این صنعت گرچه آب بر هست اما بتونه با بازچرخانی آب، با استفاده از پساب آب شرب مردم سبزوار رو مصرف نکنه. یعنی میخوام بگم که میشه این کارا رو کرد. و مثلا همون میگید آرایشگری و سلمونی، خب اینا مشاغل سنتی هن، دارن شکلشون باید عوض بشه تو این زمینه. ما 80% صنوف ما در یکی دو دهه آینده حتما تغییر خواهند کرد، به سمت روش های نوین خواهند رفت. الان شما میتونید تو منزلتون بشینید از طریق یه اپلیکیشن بیان مثلا سوخت به ماشینت بزنن، به خود روح تو بزنن و خیلی اتفاقات دیگه. تو این زمینه ها اگرچه نتونستیم کار آمایشی بکنیم و به دلیل اینکه کار آمایشی کار زمانبریست،
بله،
اما تو این حوزه ها که میتونیم ورود کنیم. تو این حوزه ها چقدر دعب مسئولان هست و شما به عنوان نماینده مجلس، به عنوان ناظر بر حسن اجرای امور،
عرض کنم استحضار دارید که کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس یه بخشی کارش مربوط به آموزش پرورشه، یه بخشش وزارت علومه، یه بخشش وزارت کار و سازمان فنی حرفه‌ای هست، علوم پزشکی وزارت بهداشت است، از همه مهمتر بحث معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. این معاونت کلا کارش بیشتر در همین حوزه است که حضرت عالی روش انگشت گذاشت دیگه. اون معاونت دنبال این نیست که کسی مدرک تحصیلی داشته باشه و یا در رشته هایی که در دانشگاه های ما وجود دارد بخواد موازی کاری انجام بده. دقیقا با ایجاد شرکت های دانش بنیان و با تقویت شرکت های دانش بنیان، با استارتاپ ها و جوانان مختلفی که در این حوزه هر روز ورود پیدا میکنن، انصافا راه چندین ساله طی کرده و با کمیسیون هم تعاملشون فوق العاده خوبه، به اضافه پارک های علم و فناوری و مراکز رشدی که استانی نیست که نداشته باشیم و هر روز هم به اضافه توسعه پیدا میکنن و به خصوص وجود اینها باعث جذب جوانانی است که مدرک به دست دارن، اما اون ایده خودشون هم محلی نیست که اون پرورش لازمه بدن که شما هر استانی به پارک علم فناوری تشریف ببرید یا بنیاد نخبگان تشریف ببرید، آثاری از این کارهای بسیار ارزشمند قطعا میبینید، حتی در محرومترین استان‌ها. بنابراین آینده درخشانی را میشه واقعا برای نظام و برای کشور ما با وجود این فعالیت‌هایی که در این مراکز رشد، در این شرکت‌های دانش بنیان، در این پارک‌های علم فناوری هست. اما در هر حال اگر دانشگاه‌های ما همگام با این مراکز پیش نرن و تجدید نظر نکنن در کار خودشون، قطعا باز هم ممکنه افزایش همین فارغ التحصیلان مدرک به دست روز به روز داشته باشیم، چون اکثرا همون شیوه سنتی را که فقط استاد دارم، کلاس خالی دارم و این رشته را چون چندین سال ایجاد کردم و برایش هیئت علمی دارم و اگر این رشته را دانشجو نپذیرم فردا هیئت علمی من چیکار باید بکنه، متأسفانه همین راهو میرن که ما چاره غیر از تجدید نظر در این شیوه قبلیمون و همچنین انتقال رشته های تحصیلی که الان بحث این است که آقا این دانشگاه های کوچک فلان شهرستان رو ببندیم، قطعا این شدنی نیست، قطعا شدن، اما راه داره. ما چه لزومی دارد همه رشته ها را در مراکز استان و در مثلا تهران داشته باشیم؟ بعضی از رشته ها که فارغ التحصیلش دیگه تو تهران هیچ وقت اشتغال پیدا نخواهد کرد، در مرکز استان هم وجود نخواهد داشت، همون رشته را میشه به همون دانشگاهی که ایجاد کردی منتقلش کرد، به خصوص در استان های مناطق مرزی که خیلی ظرفیت ها، خیلی پتانسیل ها هست و مثل نعمت خدادادی در آنجا وجود دارد. مهم اینه که این رشته تحصیلی متناسب با اون امکاناتی باشه که طبیعت اونجا وجود دارد و این شدنی است. و خوشبختانه عرض کردم کمیسیون آموزش تعاملش با این وزارتخونه ها حوزه های پژوهشی خوبه، امیدوار هستیم که انشالله اگر سال بعد سالهای بعد چنین برنامه تهیه میشه این تحول رو به صورت ملموس تو جامعه انشالله مردم ما شاهد باشه.
انشالله آقای دکتر میرزاده نکاتی رو که گفتید برای مردم سوالات متعددی رو مطرح کرده. آقای آرش از اهواز گفتن که ما تو خونمون 3 تا فوق لیسانس داریم، بگید کجا بریم این ایده هایی که میفرمایید رو ارائه بدیم، چون ما حتی مدرکمون حاضریم ربع قیمت هم بدیم.
همین قضیه است دیگه. البته این که میفرمایید 3 تا فوق لیسانس داریم، گاهی عزیزا مراجعه میکنن، متاسفانه عرض کردم عجله گرفتیم تا کردیم برای که بچه‌مون در هر رشته‌ای لازمه بخونه، و اگر بگیم چیکار بلده بازم میگه فوق لیسانسه.
بله.
چی بلده؟ بگی اون چیزی که بلده یه صفحه کاغذ ایدهش رو بنویسه و از مثلا فرض کنیم این شرکت دانش بنیانی که میشه ایجادش کرد یا پارک علم فناوری.
نه گفتن فوق لیسانس حسابداری، بگید ما کجا بریم دوله این قضیه.
خب گوش کن، این فوق لیسانس حسابداری
نه من مثال دارم میزنم،
حتما میزی بهت هست قطعا به این تعداد نداریم تو این مملکت، متاسفانه بیش از نیاز تولیدش کرد. اما این فوق لیسانس حسابداری اگر بتونه ایده ای داشته باشد که تحولی در این سیستم حسابداری کشور ایجاد بشه که مردم به خاطر یک سندشون، به خاطر یک مثلا کار اداری توی شرکت هنوز حقوق کارمندشون نداده که 2 ماه تو حسابداری روش کار میکنن،
بله.
در حالی که یه زمانی دستی می نوشتن، الان شرایط طوری که در عرض ممکنه مثلا چند ساعته بشه صدها به شاید هزار نفر رو در کشور حقوقش و اسنادش رو پرداخت کرد. میخوام بگم این آدما الان چندین به اصطلاح شرکت ایجاد شده، بلاعوض به اینا کمک میکنن، ایده هایی که دارن به نظر میرسد که یه مقدار باید بازنگری بکنن، غیر از مدرک تحصیلی روی ایده هایی که تو دانشگاه یاد گرفته مطالعه کرده کار بکنه میشه بهتر. نمیگم شاید به این اندازه که فارغ التحصیل داریم، ولی کسانی که واقعا ایده طرح داشته باشن به این پارک های علم و فناوری مراجعه بکنن، زمینه برای کارآفرینیشون فراهمه حتی در حسابداری.
آقای دکتر میرزاده من میخوام به این نکته اشاره بکنم، نمیخوام بگم بحث و خلاصه کنم ها، اما همه این نکاتی که شما گفتید آقای دکتر فتوحی، چون آقای دکتر فتوحی گفت اگه بخوایم آمایش رو تو حوزه آموزش پیاده کنیم خیلی مقاومت‌ها میشه، چون ممکنه یه جایی رو مجبور شیم ببندیم، یه جایی مجبور شیم ادغام کنیم، خیلی‌ها موافقت نمی‌کنن. مثلا نمایندگان محترم مجلسی که تو حوزه انتخابیشون رفتن دانشگاه زدن،
اتفاق خوب شده اشاره کردید.
نه میخوام بگم که موافقت نمی‌کنن با یه همچین اتفاقی. شما هم گفتید، شما هم گفتید صلاح نیست.
من بله عرضم همین نکته، دقیقا درست گفتن. اما اینا روش غلطی رو انتخاب میکنن، ببخشید ساده تر راه انتخاب میکنن، صورت مسئله را پاک میکنن. ما میگیم به جای اینکه در شهر فلان میگیم اگر ببندیم نماینده مردم مقاومت، دقیقا درست. ما چرا میبندیم؟ چرا اون گروهی که در این دهران هست سالیان سال فارغ التحصیلش هیچ وقت به درد تهران نمیخوره و باید بره در همون شهرستان کار بکنه. چرا اون گروه به اونجا منتقل نمیکنیم؟ چرا از مرکز استان به همون شهرستان منتقل نمیکنیم؟ چی گفته همه رشته باید در تهران باشه؟ چی گفته همه رشته در مرکز استان باشه؟ ما میخوایم همه شرایط رو در جاهای بزرگ، چون استاد ما هم اینجا راحته، ما هم اینجا رئیس هستیم، مسئول هستیم، درجه دانشگاه هم پایین نیاد، حقوق نمیده، مدیر ما هم پایین نیاد، همه رشته ها رو در همه حوزه ها داشته باشیم و تعداد دانشجو هم کم نشه. ولی اگر بخوان در همون ساختمانی که در اون شهرستان ایجاد شده است میگیم بله در اینجا با توجه به ظرفیت پتانسیلی که وجود داره فلان رشته از مرکز استان منتقل بکنه، اینم اراده میخواد، اینم تصمیم مدیریتی قوی میخواد، منافع شخصی خودشون هم کنار بذارن، این شدنی است، خودشون هم میدونن شدنی است.
آقای دکتر میذاری، من هم صحبت های فتوحی رو اشاره کردم، تا به بخشش اشاره کردم، هم خب تقریبا کلیتش تو ذهنم هست، هم فرمایش جنابالی و تمام این نکاتی که شما پیشنهاد کردید، آقای فتوحی پیشنهاد کرد برای کار بزرگی که از ابتدای انقلاب تا الان در حوزه دانشگاه اتفاق افتاده، یعنی توسعه دانشگاه و توسعه نیروی انسانی و تأثیر اون بر توسعه همه جانبه در کشور. ما مشکل تو کشور سرمایه گذاری، آقای میرزاده، اگه واقعا تو کشور سرمایه گذاری صورت بگیره، اگه بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف فعال باشن، واقعا هیچ دانشجویی بیکار میمونه، واقعا هیچ فارغ التحصیلی بیکار میمونه، حتی اگر یه رشته خونده باشه که مرتبط نباشه، بازار کارم نداشته باشه. مشکل سرمایه گذاری آقای دکتر میرزاده. ما تو کشور از سال 84-85 به این طرف با کاهش سرمایه گذاری مواجه بودیم و تورم هایی هم که اتفاق افتاده بیشتر به خاطر کاهش سرمایه گذاری است. چه باید کرد برای حل این مشکل های میرزاده؟ اگر ما اینو حل کنیم، خیلی قدم های دیگر رو برخواهیم داشت.
انشالله روزی در این مصاحبه ها منی که نماینده مجلس هستم وظیفه من چی و کدوم کار درست انجام ندادم اون از من سوال بشه. انشالله روزی از من بخوام کدوم قانون رو باید لغوش بکنم، کدوم قانون رو باید اصلاح بکنم،
مگه الان نمی کنید آقای میرزاده؟
با صراحت شفاف چون این بحثی بشه.
آقای میرزاده،
کل مسائل مملکت رو گاهی همه افراد نظر میدن و افرادی مثل من که هیچ اطلاعی هم گاهی ندارم، شاید ممکنه عرایض من هم هیچ مفید برای شنوندگان عزیز نباشه، ولی در هر حال کوچکسازی دولت، تفویض اختیار و تمرکز زدایی،
بله،
بروکراسی را کم کردن، قطعا بدانید علاقه در سرمایه گذار هم ایجاد میکنه و میشه سرمایه گذاری هم کرد. حتی بخش های خصوصی هستن به خاطر این فرایند طولانی که همه تصمیم میخواییم در تهران بگیریم.
درسته.
اعتماد نداریم به شهرستان، اعتماد نداریم برای استان. این چیز ساده ای را صد تا براش بروکراسی ایجاد کردیم به خاطر اینکه هر بخشش یا حق و زحمه داره یا اعتبار اداری برای ما داره. متاسفانه این باعث شده است که دیگه کسی حوصله ورود به این مسائل نداره. یه مدیری با جرأتی میخواد که این تفویض اختیار رو، تمرکز زدایی رو انجام بده، مطمئن باشید اکثریت مجلس همراهی خواهند کرد، نمایندگان مجلس همراهی خواهند کرد، چون مستقیما با مردم درگیر هستن و میدونن درد بی درمان مردم همین بروکراسی، همین تمرکز گرایی، همین برای ساده ترین قضیه 10 تا شورا و جلسه گذاشتن است و باعث دلسردی خیلی از عزیزان هم متاسفانه میشه.
چکم آیدو که میزده، حالا البته الان 74-75% قوانینی که الان تو مجلس داره تصویب میشه که اصلاح قانونه، یعنی اینکه این رویکرد که الان در مجلس داره اتفاق میفته، حداقل از اواسط مجلس نهم داره اتفاق میفته، شکر خدا.
بله بله.
این خب این حرکت خوب مجلسه، اما نکته ای رو اشاره کردید که من اگه به وظیفه نمایندگی عمل کنم، خب ما هر کدوم از نمایندهای محترم که رو خط ارتباطی اون میان، حتی از خود جناب عالی پرسیدم، نظارت بر حسن اجرای امور، یعنی حتی فراتر از قانون شما میتونید نظارت کنید به همه امور. نکته اینجاست ما از هر نماینده محترمی که سوال میکنیم درباره نظارت، میفهمه که ما ابزارهای نظارتیمون چیه؟ یه سواله، یه استیزاهه، یه تغییر و تفاوت، اینا هم ابزارهای قوی و قدرتمندی نیستن. خب
ما حالا اینو انجام میدیم.
نمیخوام بگم شما به عنوان نماینده مجلس که ابزارهای نظارتیتون قوی است، نباید این ابزارها رو قوی کنید که اگر بنده ای از شما سوال کردم و شما خواستید پاسخ بدید، بگید آقا من این ابزار رو دارم، این کارو میکنم، برای کیفی کردن دانشگاه ها این کارا رو خواهم کرد.
بخشش به قانون اساسی برمیگرده که دوباره باید قانون اساسی در کشور اصلاح بشه.
خب اینم شما باید اصلاح کنید آقای میرزاده. شما باید بخواید دیگه.
ما الان هم این بحث هست در جامعه، استفسار دارید، صاحب نظران، بله، نمایندگان و خیلی از بزرگان که به نظر میرسد روی این بحث باید کار بکنیم.
نه، مکانیزم اصلاح رو هم شما باید بخواد، دو سوم نمایندگان مجلس باید بخواد.
انجام میگیره دیگه. حالا دیگه تا به نتیجه نرسید که اصولا نباید رسانه‌ای بشه. یه بخشی از کار یه مقدار به اصطلاح کارهای تخصصی است که در کمیسیون ها در تعامل با خود دولت انجام میگیره که انشالله قطعا بدونید در آینده کمتر خواهد بود این وضعیتی که الان داریم، بخصوص در حوزه آموزش عالی عرض کردم، بحث آموزش سرزمین کارهای انجام میگیره که یه تا به نتیجه نرسید درست نیست، شاید بیشتر اصلاحی بشه.
بسیار خوب. اگر ناگفته‌ای باقی مونده آقای میرزاده بشنویم.
خواهش
می‌کنم. در خصوص توسعه دانشگاه اگر ناگفته‌ای باقی مونده بشنویم.
نه بنده ارزی ندارم. تشکر.
خب پس اگه ممکنه درباره سرعت پیوستن دانشگاه به صنعت برای ما توضیح بفرمایید.
ما بحث ارتباط با صنعت ما استحضار داریم که در تمام دانشگاه‌های بخش‌هایی هست. شاید همین نکته‌ای که اشاره فرض اینه یه مقدار واقعا فعالش بخونیم قطعاً بدون شاید خیلی از مشکلات حل بشه، چون خیلی از فارغ التحصیلان ما متأسفانه مستقیم همه مطالب را بدون ارتباط مستقیم با جامعه و صنعت مثلا مدرک میگیرن، همین که وارد محیط کار میشن حتی اونایی که اشتغال پیدا کردن میبینن مثل اینکه تازه باید شروع بکنن. بنابراین به نظر مثلا درس‌های تئوری ما زیاده. یک دو، خیلی از دانشگاه‌های ما وزارت علوم هی خواسته پول بگیره برای اینکه مثلا کارگاهش رو تجهیز بکنه. اینکه می‌خواد کارگاهش رو تجهیز بکنه قطعاً با جامعه واقعی فاصله خواهد داشت، چون اونقدر به روز نخواهد بود. با هزار مصیبت یک کارگاهی داره برای یک رشته تحصیلی آماده می‌کنه، تا این آماده بکنه دانشجو رو بخواد آموزش بده اصلا تو بازار اون دستگاه عوض شده. مثال از می‌کنم، خیلی شما الان خیلی از هنرستان‌های آموزش پرورش یا خیلی از رشته‌های مکانیک دانشگاه برید، همچنان موتوری که اونجا هست مال پیکان یا نمی‌دونم رنو هست یا با هزار مصیبت مثلا پراید ممکنه باشه. در حالی که الان کسی که میخواد مهندس مکانیک بشه خیلی باید بسه بروزتر باشه. بنابراین یه مقدار این دانشگاه هایی ما عرض کردم بحث تئوری، چون حتی دانشگاه های غیر دولتی، دانشگاه های دیگه ای که الان دیگه نمیخوام بیشتر اسم ببرم، استحضار دنبال رشته هایی بودن که این رشته ها هزینه نداشته باشه، چون کارگاه ارتباط با صنعت یه مقدار برای خود دانشگاه هم هزینه زیادی داره. رشته هایی که صرفا تئوری با یه تخت سیاه و با یه وایت بورد بهش آموزش داد و این باعث شده هم فارغ التحصیلان بیکاری در جامعه زیاد داشته باشیم، طرف تو شهرستانش دانشگاه ایجاد شده یه درسی به اصطلاح لیسانسی میداد، اما این لیسانس فقط لیسانسه، اما در حد یک درس عمومی تئوری، درس هایی که زیاد عملی نبوده و مهارت لازم نکرده. به نظر می رسد که ما هم رشته ها دانشگاهی مثل دانشگاه فنی رشته های مهارتی را باید گسترش بدیم. بله. اون رشته هایی را که به اندازه کافی اشباع شده در جامعه باید کمش بکنیم. از اون طرف هم دانشگاه نمیخواد همه آموزش ها را خودش ببینده. بله. دروس تئوری مبانی را باید در دانشگاه بدیم، اون درس هایی که عملی هست دیگه نمیتونه با جامعه رقابت بکنه. باید از طریق قراردادهایی که با کارخونه ها مؤسسات داریم میشه دانشجویان عملا بخشی از ساعت را در این مراکز آموزش ببینند و اگر روزی فارغ التحصیل شد دیگه این وقت با جامعه آشناست، با محیط کار آشناست، به صورت عملی کارا رو دیده، این قطعا هم زود کار پیدا میکنه هم تو اشتغالش مشکل نخواهد داشت. ولی تمام درس رو بخوایم در داخل دانشگاه عملیش هم طی بکنه، عرض کردم هم هزینه‌اش زیاده، هم با جامعه فاصله داره و هم اون ارتباط با صنعت اونطوری که باید شاید تقویت نخواهد.
خب آقای میرزاده، این نکته که اشاره فرمودید نیاز به راهبرد داره. یعنی ما اگه بخوایم بین دانشگاه و صنعت این قهر تقریبا 60 ساله رو پایان ببخشیم، نیاز به یک راهبرد داریم. ما الان مثلا تو برخی از دانشگاه‌هامون اتفاق افتاده. من ابتدای برنامه هم اشاره کردم به آقای دکتر فتوحی، گفتم خب دانشگاه شریف مقدمه فرستادن ماهواره به فضا رو دانشگاه شریف و دانشجویان دانشگاه فراهم کردن.
اما مثلا اشاره فرمودید، نمیدونم حالا قبل از من مصاحبه کردید راجع به این بحث پرتاب ماهواره، ما روز در کمیسیون آموزش این عزیزان دانشگاه امیرکبیر رو صدا کرده بودیم، همچنین بحث سازمان مربوطه پرتاب ماهواره را. خوشبختانه اطلاعاتی که میدادن واقعا باعث افتخار بود. 40 سال انقلاب رتبه اول منطقه را داریم، رتبه 11ام دنیا را داریم، رتبه 9 از نظر داشتن تمام اون پکیج کامل اطلاعات مربوط به پرتاب ماهواره رو دارم. یعنی در این حوزه انصافا کارهای بزرگ انجام گرفته و در حال انجام.
میخوام همین عرض بکنم، میخوام بگم که وقتی این دوتا دانشگاه شریف امیرکبیر یا مشابه اونها مثلا علم صنعت بله ورود میکنن به این حوزه، مثلا دانشگاه فلان در فلان منطقه کشور هم میتونه این کار رو بکنه، چه اینکه مثلا دانشگاه
اشکال جزئی توش هست دیگه، اینکه نمیشه.
چرا نمیشه؟
اون اشکالش، اون میگه با یه گل بهار نمیشه، اگر چه خبر اومدن بهار میاد. حالا متاسفانه ما اومدیم همه دست مراکز صنعتی را در مثلا یا تهران یا شهرهای مشابه تهران بزرگ رو ایجادش کردیم. خب. از اون طرف مجوز دانشگاه به اون شهرستان فرض کنیم موضع انتخابی میرزادی دادیم، گرمی مغان دادیم یه دانشگاه. خب دانشگاه دادیم، رشته ای را دادیم، این بخواد اثبات با سند داشته باشه باید دوباره باشه بیاد تهران، دوباره بیاد اثبات.
آقای دکتر میزاده، ما نزدیک 900 تا شرک صنعتی داریم تو کشور، این چه فرمایشی شما میکنید؟ 978 تا شرک صنعتی داریم.
همین بحثه، این که منم بنده تو شهرم دقیقا درست شرک صنعتی دارم.
خب
اما رشته هایی که دانشگاه هم دارن هیچ چیزی بادی با شبکه صنعتی داره. من عرضم همین نکته است، بدبختی ما هم اینه دیگه. این که میگم آموزش سرزمین باید این رشته ها متناسب با این شبکه صنعتی و این رشته ها باشه.
آقای میرزاده من هر وقت با شما
بادی با این نداره همین مشکل.
من هر وقت با شما گفتگو میکنم با همین حرارت صحبت میکنید، حالا چه صبح چه شب فرق نمیکنه. نه اینکه لطف شما رو میرسونه و توجهتون رو میرسونه، اما
اون یک اعتقاد دارم
زنده باشید آقای میرزاده با این حرارت اگر واقعا با مسئولین این حوزه اگر گفتگو میکردید فکر میکنم تا حالا خیلی مسیر رو میتونستید تغییر بدید.
ما دعوا میکنیم دیگه، نمیخوام میشنوندگان عزیز در جریان باشم، ولی دعوا میکنیم.
خب چطور به نتیجه نمیرسه آقای میرزاده؟
به نتیجه ان شاء الله میرسیم، ولی خب راه سختی در پیش داریم دیگه. استدلال داره که این بحث طولانی سالیان سال روی هم مثلا یک شرایطی پیش اومده و رسیدیم به نقطه‌ای که شاید تازه متوجه شدیم که باید یه مقدار اصلاح لازم انجام بدیم. البته تعامل خوبه، این دعواها بحث‌های کارشناسی است، والا تعامل لازم هست که همه هم اعتقاد دارن که ما اشتباهات و اشکالات تو کارمون هست که باید اصلاح بکنیم و به تدریج هم انصافا انجام میگیم.
بله الان شما تو حوزه انتخابی خودتون گرمی و مغان که اشاره فرمودید، شما بر اونجا تلاش کردید دانشگاهی رو ایجاد بکنید مثل خیلی از نمایندگان محترمی که
نه ما رفع اشکالات دانشگاهی موجود رو داریم. درست سخنگوی کمیسیون آموزش هستم، ولی هیچ چیزی ایجاد جدید نه.
یعنی قبلا بوده
دانشگاه هست اینا را سعی میکنه.
یعنی قبلا دانشگاه بوده الان دارید مشکلات رو حل میکنید؟
بله همین دیگه، چاره ای نیست که واقعا صلاح نیست دوباره دانشگاهی ده. همین دانشگاه موجود بله. اشکال مثلا دانشگاه پرستاری رو دادم اما یک ساختمانی که چه امکانات لازم رو نداره مثلا. از اون طرف هم کمبود پزشک و پرستارم شدیداً مثلا زیاد. حالا میگیم همینا رو اصلاحش انجام بدیم، کیفیتشو بالا ببریم، ان شاء الله بعد از ما میان چهار تا دیگه هم لازم شد ایجاد.
مثلا الان تو حوزه انتخابی شما دانشجویان حوزه مثلا کشاورزی باید قاعدتا فارغ التحصیل زیاد داشته باشه دیگه.
همین درد بی درمان ما همینه که روش انگوش گذاشت دیگه. منو دوباره احساسی میکنه با این حرفات.
نه آقای میرزاده ببینید بالاخره گرمی و مغان یه منطقه دامپروری و کشاورزی دیگه.
من باید صنایع دستی داشته باشم، هیچ کدومشو ندارم.
آقای میرزاده شما تو حوزه انتخابی خودتون نتونستید این تغییر ایجاد بکنید، چطور نسخه برای کل کشور میپیچید؟
از این طرف اومده در مرکز استان، در تبریزش، در تهرانش اونا رو ایجاد کرده، تو مملکت سرجم که حساب میکنه میگه آقا این رشته ها فارغ التحصیلاش بیکارن. راستم میگه، اما اینکه بیکاره اومده در تهران، حتی بچهای خود منم میگه بر نمیگرده به شهر من. اگر این رشته در شهر خود من بود فارغ التحصیلش هم دیگه مهاجرت نمیکرد تهران.
شما خودتون بر میگردید اگر نماینده مجلس نباشید آقای میرزاده؟ شما خودتون دوره نمایندگی تموم شه اگر دوره بعد نخواهید تو مجلس بیاد برمیگردید حوزه انتخابیتون؟
اولا بنده ساکن تبریز بوده و الانم هستم. بله. خانواده هم در تبریز.
من میفهمم فرزند من بر نمیگرده بخواد این سوال
نه میخوام. من تو تهران نیستم. خود تهرانم با سندش بدید تو تهران نمیمونم.
درود بر شما.
من معلم هستم، برمیگردم تو تبریز کار معلمی، چون 30 سال تبریز معلمم.
زنده باشید آقای میرزاده، خیلی اذیتتون کردیم، سرتون درد آوردیم.
ارادتمند
ما هر وقت با شما صحبت میکنیم شما با همین حرارت صحبت میکنید، با همین
شما بزرگوارید. ما ارادتمند تمام دوستانی هستیم که واقعا دست بی دست ها، پای بی پاها و زبان بی زبان ها هستن.
زنده باشید، ممنونیم از شما آقای میرزاده، برای توجه
ما
میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ. خب خیلی متشکرم از این که رهیافت امشب رو گوش کردید. پیامک‌های متعددی اومد، من به مرور پیامک‌های شما رو می‌دیدم و در خلال برنامه از مهمانان محترم برنامه سوال می‌کردم. اشاره مؤکدی شده به حوزه دیپلماسی و تقویت حوزه دیپلماسی، به ویژه دیپلماسی اقتصادی، که کمک کنه سرمایه به کشور وارد بشه و شاید چالش بیکاری هم به نوعی حل بشه. مثال زدید خود شما شنوندگان ارجمند که کشورهای همسایه ما با این کار تونستن سرمایه جذب کنن و مشکل بیکاری رو در کشورشون حل کنن. چند سوالی هم از آقای میرزاده پرسیدید که من در طول برنامه ازشون پرسیدم، در قالب شوخی و خنده ازشون سوال کردم. خیلی ممنونیم، اینقدر پیامکاتون زیاد هست که یک یک نمیتونم واقعا اسم همتون رو ببرم. از همتون ممنونم، تمام پیامک همه شما شنوندگان ارجمند رو هم دیدم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
متشکرم از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و حالا میرسیم به زمان پخش برنامه ساعت صنعت به مدت 59 دقیقه. منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم و آگهی بازرگانی هم گوش میکنیم.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
بله، همونطور که عرض کردم قرار هست که شنونده برنامه ساعت صنعت باشید. البته سامانه پیام کوتاه خدمتتون اعلام نشد که همین لحظه میگم 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 27 86 0 98. برنامه های مورد توجه و مورد علاقه خودتون رو از طریق نشانی اینترنتی